بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل اقوالی رو که در مورد الوان و حدوث الوان گفتند ذکر می کردیم. گفتیم که بعضی ها معتقد بودند که الوان خیالی اند و واقعیتی ندارند. بیاض رو امر خیالی می گرفتند، سواد رو هم امر خیالی می گرفتن. گروهی گفته بودن بیاض امر خیالی، سواد امر حقیقی است. و برای بیان اینکه چگونه این بیاض و سواد به نظر می رسند مختلف شده بودن. گروهی می گفتن شفاف هایی باید ریز بشن، متراکم بشن، از سطوحشون نور منعکس بشه تا اون نور به نظر سفید بیاد. گروهی میگفتن این شفاف ها باید سطوح مسطحشون به سمت ما باشه تا سفید به نظر بیاد. در مورد سیاهی گروهی میگفتن که باید شفافیت و ضوء نباشه تا جسم سیاه به نظر بیاد. گروهی میگفتن باید اون قسمت های زوایای مجسمش به طرف ما باشه تا نور کاملا درش نفوذ نکنه و نتیجتاً سیاه و مظلم به نظر بیاد. مختلف حرف می زدن، ولی اگر همه رو جمع کنیم خلاصه میشن همه در یک قول، که الان هم می خواهیم همه رو در همون یک قول خلاصه کنیم. خلاصه این همه اقوال اینه که پیدایش رنج ها بستگی داره به شفافیت و عدم شفافیت. هرگاه شفافیت حاصل باشه رنگ سفید بر اثر تابش نور به وجود میاد، و هرگاه شفافیت حاصل نباشه رنگ سیاه به وجود میاد. پس اونچه که باعث پیدایش نور میشه، باعث پیدایش لون میشه، شفافیت و عدم شفافیته. اصل لونم که بیاض و سواده، بیاض بستگی داره به شفافیت، سواد بستگی داره به عدم شفافیت. بقیه الوان همه از بیاض و سواد تشکیل میشن. پس زیربنای تمام الوان شفافیت و عدم شفافیت است. این یک قول. این مذهب قولیست، مذهب کسانیست که قولشون رو در جلسه گذشته بیان کردیم. تماماً شفافیت و عدم شفافیت رو مطرح میکنن و لون رو امر اعتباری میدونن، به جز یک شعبهشون که سواد رو امر حقیقی میدونست. در مقابل این مذهب اول، مذهب ثانی است که مذهب ثانی قائل به اینه که لون یک امر حقیقی است، امر خیالی نیست، و هیچ شیئی ما نداریم که خالی از لون باشه، حتی شفاف هم لون داره. ما میگیم که، یعنی مصنف، ما میگیم اشیا ملونند منتها شفاف ها دیگه لون ندارند، اما این آقا میگه که همه اشیا لون دارن، حتی شفاف ها هم، منتها شفاف ها طوری هستند که دارای منافذ کثیره نزدیک به همند. یعنی جسم طوری است که دارای منافذ ریزه، نور از این منافذ ریز عبور میکنه، از این سمت شفاف به اون سمت شفاف میرسه، به این جهته که شما میبینید پشت اون شفاف، ماورا اون شفاف رو میبینید. و الا این شفاف اگه اون ثقب و منافذ رو نداشت، بازم همون جسم ملون بود. علت این که شما میتونید ماورای این شفاف رو ببینید، اون منافذه که نور رو از خودش عبور میده و به شما اجازه میده که ماورا رو ببینید. پس همه اجسام دارای لونند، چه اونایی که حاجبند چه اونایی که شفافند. منتها تفاوت اینه که شفاف ها دارای منافذی هستن که نور رو از خودشون عبور میدن و اجازه میدن ماورایشون دیده بشه، حاجب ها این منافذ رو ندارند. پس توجه کردید که این دو مذهب درست در دو طرف افراط و تفریط قرار گرفته. یکی اصلا لون رو قائل نیست، و برای هیچ جسمی، نه برای شفاف، نه برای ملون. یکی لون رو قائل و حقیقی میدونه برای همه، هم برای شفاف هم برای ملون. بینهما ما هستیم که برای شفاف لون قائل نیستیم، برای ملون لون قائلیم. بنابراین ما هم با مذهب اول مخالفیم، هم با مذهب ثانی، لذا هر دو رو رد میکنیم. فهؤلاء قوم، هؤلاء یعنی اینایی که الان تا حالا قولشون نقل کردیم، همینی که از اول فصل تا حالا گفتیم. قوم یجعلون مخرج الالوان من الاشفاف و غیر الاشفاف، پیدایش الوان رو از اشفاف و غیر اشفاف میدونن. میگن اگر جسم شفیف بود لونی که بیازه پیدا میشه، اگر جسم شفیف نبود لونی که سواده پیدا میشه، و باقی الوان هم که از این دوتا ترکیب میشن، پس همه الوان از شفیف و غیر شفیف پیدا میشن. این یک گروه که تمام آنچه را که از اول فصل تا اینجا گفتیم این گروه شامل میشن، یعنی این قول همه اونهاست. پس تا حالا که انهو ما یک مذهب نقل کردیم، حالا مذهب دوم، و به ازای ها اولای قومون آخرون در مقابل قوم دیگر هستن که لا یقولون بالاشفافه، البته اصلا قائل به جسم مشف نیستن. این گروه اول جسم ملون رو منکر شدند، این گروه دوم جسم مشف رو منکر میشن. توجه میکنید که هر دو گروه با اون تقسیمی که ما کردیم مخالفن. تقسیمی که ما در آخر فصل گذشته داشتیم این بود که اجسام یا مضیئن یا ملونن یا مشف، سه قسم داشتیم. در اینجا این دو گروهی که ذکر میکنیم هر دوشون برای اجسام دو قسم قائلن. مذهب اول اینه که اجسام دو قسمن، یکی مضی یکی مشف، ملون نداریم. مذهب دوم اینه که اجسام دو قسمن، یکی مضی یکی ملون، مشف نداریم. و به ازای حالا قوم آخرون که قائل به اشفاف نیستن و نظر میدن که اجسام همشون ملونن و نظر میدن که جایز نیست که جسمی پیدا بشود الا و لهو لونون، هر جسمی دارای لونه، و لکن سقف شکاف ها و منافذ خالیه وقتی که زیاد بشود در اجسام نفوذ میکند در اون منافذ، شعاعی که خارج میشود از مضی نفوذ میکند اون شعاع الی الجهت الاخرى، از این سمت این جسم به اون سمت جسم سیر میکنه این شعاع، و نفذ ایزن شعاع البصر، شعاع بصر هم از این طرف جسم به اون طرف جسم میره، فیرا ماورا آها، ماورا اون جسم دیده میشه و شما خیال میکنید این جسم شفافه. این جسم شفاف نیست، این مثل همون باقی ملوناته، منتها ثقب و منافذ زیاد داشته، به شما اجازه داده که نور بصرتون و همچنین به مضی اجازه داده که نور رو نفوذ بده تا اون ته، و لذا پشت سر دیده بشه، ماورا دیده بشه. پس خلاصه شد از اول فصل تا اینجا، اونی که در جلسه قبل گفتیم و اونی که الان گفتیم، که ما دو مذهب داریم. یک مذهب رو مفصل تر توضیح دادیم که منکر ملونه، میگه لون هو از ذو، منتها این ذو در صورتی که فلان شرط باشه، لون ابیض ذوه، لون اسود عدم ذوه، منتها شرط داره. این شرطش اینه که لون ابیض شرطش اینه که باید شفاف باشه، اون چیزایی که گفتیم متراکم باشن و کذا و کذا. قول دوم اینه که ما شفاف نداریم، هرچی داریم ملونه. این دوتا مذهب در اینجا هست. مصنف پس در این فصل لازم نیست به ریز اون مذهب اول بپردازه، یکی یکی باطل کنه. مذهب اول رو جمع کرد، حالا باطلش میکنه. مذهب دوم که خودش جمع بود، این فعمل مذهب الاولی که در همین صفحه 97 میخونیم رد قول اوله که شفاف رو قائل ولی ملون رو منکره. این تا 4 صفحه طول میکشه. بعد در صفحه 100 خط 19 هم داریم و عمل مذهب ثانی، این پرداختن به مذهب دومه. پس در این فصل ما دیگه دو مطلب داریم، یکی رسیدگی به مذهب اول که حدود 4 صفحه طول میکشه، یکی هم رسیدگی به مذهب دوم که حدود 1 صفحه طول میکشه. اما رسیدگی به مذهب اول، ابتداییشون میگه که مذهب اول، بله ایشون بر مذهب اول 4 اشکال، بر مذهب اول 3 اشکال وارد میکنه در بیاض و 1 اشکال وارد میکنه در سواد. سه اشکالی که در بیاض وارد میکنه، کتاب رو توجه کنید که اولا من تعیین کنم که از کجا شروع میشه، چون این در فهم مطالب دخیله. از لعمری فإنا نقول لعمری اشکال اول شروع میشه، میاد تا صفحه بعد که صفحه 98 خط پنجم. از خط پنجم ولو لم یکن البیاض الا زوئن و السواد الا ماقیل، اشکال دوم بر بیاض شروع میشه. این اشکالات بر بیاض ها، گفتن بیاض عبارت از زو، ما داریم سه تا اشکال برشون وارد میکنیم. اشکال اول اون بود، اشکال دوم همینه، لو لم یکن البیاض الا زوئن. این باز ادامه پیدا میکنه تا صفحه 99 خط دوازدهم. صفحه 99 خط دوازدهم او به امتزاج الکیفیات تموم میشه. اشکال سوم از همون خط دوازدهم، پایان خط دوازدهم، ولو کانت هازهی لا تکونو الا باختلاط الاجسام شروع میشه، که باید سر خط نوشته میشد که سر خط نوشته نشده، به جاش اون مطلبی که وسط خط بوده سر خط نوشته شده، که بعدا میرسی معلوم میشه. این سه تا اشکال بر بیاض. بعد میام صفحه 100 خط دهم. و اما قولهم ان الاسود غیر قابل للون آخر، اشکالی است بر قولی که درباره سواد داشتن. پس سه تا اشکال در مورد بیاض داریم و یک اشکال در مورد قولی که در سواد داشتن. بعد از اینکه اشکالا تموم شد، رسیدگی به مذهب اول تموم شد، به مذهب دوم رسیدگی میکنیم. خب حالا اشکال اولی که برای این قول هست، توجه کنید به سواد کار نداریم، فعلا در بیاض صحبت داریم. گفتن بیاض عبارت است از لون، اما با شرط بیاض عبارت است از ذوء، به شرط این که اون جسمی که این ذوء رو قبول میکنه مشفی باشد که کوبیده شده باشد و متراشم شده باشد. اشکال اول ما اینه که ما قبول داریم که در چنین حالاتی بیاضی تشکیل میشه و به خیال ما میرسه، اما این مطلب شما کلیت نداره، در تمام ابیزها نمیشه این حرف زد، بلکه مواردی داریم که ابیز هستند و این خصوصیاتی که شما گفتید ندارند. پس بیاض متوقف بر اونچه که شما گفتید نیست و بیاض عبارت از ذوء نیست. اگر عبارت از ذوء بود نمیشد در بعض موارد چیزی دیگه باشه. سه مورد رو ذکر میکنن که در اون سه مورد این خصوصیاتی که آقایون گفتن حاصل نیست، در این حال بیاض حاصل هست، که اون سه مورد رو یکی یکی توضیح میدیم. یک موردش گچه، یک موردش تخم مرغ وقتی که پخته میشه، یک موردش هم دواییست به نام لبن العذراء. این سه مورد سیفیدی هست ولی خصوصیاتی که آقایون گفتن نیست. فعمل مذهب الاول فإنا نقول لعمری، قسمم میخوره. قسم که میخوره معناش اینه که شک نداره. اینجاست که فخر رازی و ملا صدرا هر دوشون میگن مصنف در اون فصل دوم از مقاله دوم فن چهارم شک داشت در اینکه این سفیدی از ناحیه ذوء بیاد، ولی در اینجا داره قسم میخوره معناش اینه که قطع داره به اینکه سفیدی از ناحیه ذوء میاد، منتها میگه منحصر نیست، مواردش منحصر نیست، بلکه جاهایی هم داریم که از ناحیه ذوء نمیاد و به مناسبت اون جاها قول شما رو باطل میکنیم. لعمری انه قد یظهر، ظاهر میشه از کوبیدن مشف، یعنی جسم شفاف رو بکوبید تا اون اجزاء صغار به دست بیاد، و خلطه بالهوا، اون مشف رو با هوا مخلوط کنید تا شفافیتش کامل بشه، ظاهر می شود از این همچین وضعی لونون ابیض. اینو قبول داریم. ولیکن این نما یکونو، این هنوز دنباله مطلبه، یعنی قبول داریم که لون ابیض به وجود میاد، لیکن به شرط این که رکام باشه، یعنی تراکم باشه، جسم متصل و مجتمع نباشه، همونطور که گفتیم کوبیده بشه تا اجزاء صغار به وجود بیاد، یک جسم واحد متصل و مجتمع نباشه، باید اجسامی باشن ریز که بر هم متراکم شده باشن. ولیکن این نما یکون ذلک یعنی این نما یتحقق این لون ابیض، یحصل لون ابیض لا فی جسم متصل و مجتمع، نه در جسمی که یکی باشه متصل مجتمع باشه، بل این نمایت هر ذالک لون فرکام منه، در متراکم از اون جسم، یعنی باید کوبیده بشه، اجزاء صغار بشن بعد متراکم بشن تا بتونن رنگ سفیدی رو نشون بدن. و انهو این مطلب رو هم که میدونیم که اذا جمعه این جسم که متراکم شده جمع بشه و بله تر بشه، زال انه البیاض عند الاجتماع و الجفوف، از این جسم بیاض برطرف میشه وقتی که جمع شد و خوش شد، وقتی جمع و خوش بشه این بیاض ازش برطرف میشه. پس تا اینجا قول طرف تایید میشه، به خاطر اینکه میبینیم اجزا به شرطی که آب نبینن تا شفافیتشون کامل باشه، اگر متراکم بشن نور بهشون بتابه سفید جلوه میکنن. پس تا اینجا حرف درسته، لکن سه مورد داریم که حرف درست نیست. این سه مورد به عنوان نمونه است، شاید بیش از این موارد هم داشته باشیم. اگر در این موارد ما تونستیم ثابت کنیم که حرف درست نیست، نتیجه میگیریم که نمیتونیم بگیم اللون الابیض هو الضوء. مورد اول، مورد اول گچه. ایشون میگه که گچ رو قبول میکنیم که شفافه، چون سنگ گچ رو وقتی از زوایت خالی کنیم گچش بمونه میبینیم که شفافه، نسبت به سنگ آهن و اینها که شفافه، البته شفافیت مثل هوا رو نداره، لذا شرط میکنیم که هوا درش مخلوط بشه تا شفافیت خوب بهش بده. این رو ما میبینیم که سفیده، ترش میکنیم میپزیمش، بعد ترش میکنیم بعد میذاریم خشک بشه، میبینیم سفید شد. ما نظرمون اینه که این گچ بر اثر پخته شدن و تر شدن و خوش شدن یه مزاجی پیدا کرده و یه کیفیتی پیدا کرده که اون کیفیت اسمش سفیدیه. واقعا این کیفیت درش هست، این مزاج واقعا درش هست، پس سفیدی امر واقعیه. اما شما میگید که نه، این تخلخل پیدا کرده. تخلخل یعنی اجزایش ریز شده و هوا داخل هر کدوم از اجزا شده، یعنی بین اجزا رو هوا پر کرده، متخلخل شده یعنی باز شده از هم، اجزا رو هوا پر کرده، هوا بین اجزا پر شده، بر در مقابل تکاثف که فشردگی است که هوا رو بیرون میکنه. مثلا سنگ تکاثف داره، هوا رو بیرون کرده از خودش، تمام اجزا به هم چسبیده، اما یه تیکه ابر تخلخل داره، اجزایش چنانه که هوا رو در درون خودشون در بین خودشون راه دادن. خب شما میگید که این گچ تخلخل پیدا کرده، یعنی هوا توش داخل شده و چون متراکم شده سفید به نظر میاد، نور بهش میتابه سفید به نظر میاد. میگیم که طبخ تخلخل درش ایجاد کرده، چون ما کاری با این گچ نکردیم سفید شد، این سنگ گچ اول سفید نبود اما وقتی پختمش سفید شد. آیا پختن باعث تخلخل شده؟ غیر از این نیست دیگه، راهی دیگه نبوده، کاری دیگه ما باش نکردیم، پس حتما پختن باعث تخلخل شده. اگر پختن باعث تخلخل بشه و تخلخل باعث سفیدی بشه، لازمش اینه که ما این گچ رو نپزیم بکوبیم، به جای پختن بکوبیم ریز، به طوری که تخلخل حاصل بشه این گچ سفید بشه، در حالی که نمیشه. با کوبیدن با ساییدن سفید نمیشه، در حالی که همون تخلخلی که شما در طبخ ادعا میکنید در کوبیدن هم حاصله. پس اگر تخلخل منشأ سفیدی باشه، همونطور که از طبخ حاصل میشه از کوبیدن و ساییدن هم حاصل میشه، باید سفیدی در حال کوبیدن باشه، در حالی که میبینیم سفیدی در حال کوبیدن حاصل نمیشه. این سنگ گچ را اگه بکوبیم سفید نمیشه، باید بپزیم. پس معلوم میشه طبخ یه اثر دیگری غیر از تخلخل میذاره و اون اثر همونیست که ما میگیم، یعنی مزاجی در این گچ به وجود میاره و این مزاج کیفیتیست که اسم شما میذاریم سفیدی. پس سفیدی از اون طریقی که شما گفتید به دست نیامد، از راه مزاج و کیفیت به دست آمد و یه امر واقعیست نه یه امر خیالی. و لیس الجسو الا ما از اون نهو و یوجبه غالب و ظنی. این و یوجبه غالب و ظنی عطف بر از اون نهو، یعنی الا ما از اون نهو و الا ما یوجبه غالب و ظنی. این جمله معترض است. انما یبیزو و یازهو لذالک فقط، این خبر لیس است. اسم لیس که جسه، اون بریقهش خبرش. اونطور که من گمان میکنم و اونطور که ظن غالب من ایجاب میکنه، لیس الجس و انما یبیزو و یازهو لذالک، گچ اینطور نیست که ما یبیز، یعنی مادام یبیز، مادامی که سفیده بیازه هو لذالک فقط باشه. گرچه اینطور نیست که مادامی که سفیده بیازش به خاطر اونی که شما گفتید باشه، که از اون طریق بیازو تحصیل کرده باشه، که تخلخلی باشه و عبور هوایی باشه و طلوع نوری باشه. اینطور نیست، بلکه لأن طبخ یجعلهو، طبخ این گچ رو طوری قرار داده که اگر شما اذا بله، اگر تر بشه این گچ، ثم جف و بعد خوش بشه، ابیز بیازن شدیدا، سفید میشه، یک نوع سفید شدن شدید، به مزاج یهد و صفی، به خاطر مزاج و کیفیتی که درش حادث شده، نه به خاطر چیزی که به خیال ما میاد، نه به خاطر عبور هوا، نه به خاطر طلوع نور و تابیدن زو. و دلیل و علازالک، دلیل بر این که تبخ مزاج، این مزاجی برای این گچ درست کرد که گچ رو سفید کرد، دلیل اینه که اگر فعل نار در گچ نبود جز تسهیل و تفریق، جز متفرق کردن اجزا، جز ایجاد تخلخل اونطوری که شما میگید، جز از هم پاشیده کردن اجزا، و ان تسهیل التفریق قد یوصل الی الهیئه التی ذکر انها سبب لکون البیاض، و میدونیم که تسهیل و تفریق، یعنی این خوب باز کردن این اجزا از هم دیگه به طوری که هوا توشون عبور کنه، گاهی میرساند شی را به هیئتی که ذکر شد که اون هیئت سبب کون بیاض، یعنی وجود بیاضه، یعنی گاهی این تفریق جسم رو به حدی قرار میده که هوا کاملا درش نفوذ کنه و شفاف صافی بشه و با طلوع نور کون البیاض بشه، یعنی وجود بیاض حاصل بشه. لو کان فعل النار تسهیل تفریق، تسهیل تفریق هم خارجن میدونیم باعث وجود بیاض میشه، اگر چنین باشه لکان از سحقل کثیر هم موجب سفیدی این گچ. یعنی اگر بگید که فعل نار و اثر نار فقط ایجاد تخلخله و بعد از مقدمه خارجی هم استفاده کنید که ایجاد تخلخل باعث تکون بیازه به بیانی که گفته شد، به شما جواب میدیم که پس اگر نار هم نباشه ایجاد تخلخل از ناحیه کوبیدن بشه، باید این جسم سفید بشه، در حالی که لیس کذلک. لو کان فعل نار در گچ، اگر اثر نار در گچ چیزی جز تسهیل تفریق نباشه، و خارجن هم میدونیم که تسهیل تفریق شی رو میرساند به هیئتی که ذکر شد که این هیئت سبب وجود بیازه، اگر فعل نار این سبب وجود بیاز رو تحصیل کرده باشد، لکان سحق کثیر، یعنی ساییدن زیاد، کوبیدن زیاد که معدی به نهایت تسقیر اجزاست، لکان سحق کثیر هم یفعل و ذالک الفعل فی الجس، باید همین کار رو در گچ می کرد و فی نوره در آهک می کرد و فی غیرهی، چون همین روشی رو که شما، همین اثری رو که شما از آتش میخواد بگیرید که تسهیل و تفریقه، خب همین اثر رو سحق کثیر هم داره، پس باید سحق کثیر هم همین سفیدی رو به دنبال داشته باشه. و لکان المحیع و به سحق و تسویل از اجتمع بالماء فعل فعل الجسم من البیاض، و هر آینه لکانت و برون لکانه قبله و هر آینه بود آنچه که آماده شده است به سحق یعنی ساییدن، تسویل یعنی کوبیدن، چون سحق به معنای کوبیدن هم میاد، اما اینجا چون تسویل رو که به معنی کوبیدن پشتش ذکر کرده سحق به معنی ساییدن میگیریم. هر آینه خواهد بود آنچه که آماده شده به وسیله ساییدن و به وسیله کوبیدن، اگر جمع بشه به وسیله آب متراکم بشه و بعد خوش بشه، این چنین مهیعه به سحقی باید فعل فعل الجس، باید اثر گچ رو بگذاره، من البیاز، که اون اثر گچ بیازه، یعنی باید سفید بشه، در حالی که سفید نمیشه. ولیسه کذالک، این لیسه کذالک هم مال لکانه دومه هم مال لکانه اوله. گفتیم اگر فعل نار در گچ تسهیل تفریق باشه، باید سحق کثیر هم یفعل و فعل فعل ذالک الفعل فعل جس و فعل نوره و غیره و فی غیره ولیسه کذالک، که میشه قیاس استثنایی. باز لوکان فعل نار فعل جس تسهیل تفریق لکان المهیئ به سوق و تسویل کذا و لیس کذالک. دو تا قیاس استثنایی در اینجا داریم، لیس کذالک یعنی تالی هر دو باطله، پس به هر دو مربوط میشه. و خلاصه این شد که اگر آتش ایجاد تخلخل بکنه و این تخلخل باعث نشون دادن سفیدی بشه، پس باید سحق کثیر هم که ایجاد تخلخل میکنه باعث نشون دادن سفیدی بشه، در حالی که لیس کذالک. نسخه داشت ولاک و لکان المهیئ به سحق. نسخه دیگه داریم ولکن المنها به سحق. منها ولکن و لکان لکن نه ولکان المنها به سحق. منها به سحق یعنی به نهایت رسیده شده به سوق و تسویل، یعنی دیگه کاملا ساییدیمش، کاملا کوبیدیمش تا اون حد آخر. این نقض اول بود که در این نقض توجه کردید، از گچ رو مطرح کردیم. در نقض دوم تخم مرغ مطرح میشه. ایشون میگه سفیدی تخم مرغ بیرنگ شفافه، این رو وقتی ما میپزیم سفید میشه. چرا سفید شد؟ شما میگید که درش این سفید شد چون، یعنی شما میگید هر چیزی که سفید میشه متخلخل میشه و هوا درش داخل میشه، و لذا این سفیده رو باید همینطور بگید که متخلخل شد و هوا درش داخل شد. جواب میدیم به شما که این بدتره، این برعکس شده، نه متخلخل شده بلکه فشرده شده و هوایی که توش داخل بوده تازه خارج شده، اگرم هوا داشته فعلا خارج شده، پس متکاسف شده نه متخلخل، پس شرط شما رو از دست داده، خلاف شرط شما شده، در این حال سفید شده. معلوم میشه شرط شما شرط سفیدی نیست. شما گفتید باید متخلخل بشه و باید هوا درش داخل بشه، دو شرط کردید. یکی این جسم باید متخلخل بشه، یعنی اجزای صغار پیدا کنه این تخلخلش، یکی هوا درش داخل بشه. ما هر دو رو باطل میدونیم، میگیم اما متخلخل نشده بلکه برعکس متکاسف شده. اما هوا درش داخل نشده به دو دلیل. دلیل اول این که اگر هوا درش داخل شده باشه باید سبکتر بشه، در حالی که سفیده بعد از این که میپزه سنگینتر میشه. دلیل دوم، اگر هوا درش داخل بشه باید غلیظتر بشه، کلفتر بشه، غلیظتر بشه، در حالی که ما ببینیم غلیظتر نشده، منعقدتر و بسته‌تر شده. این نشون میده که هوا درش داخل نشده. پس شما دو شرط کردید، یک شرط تخلخل بود، گفتید باید اجزا صغار بشن، همه کوبیده بشن، ریز بشن تا متخلخل بشن. یک شرط این که هوا در این اجسام متخلخل داخل بشه. ما هر دو شرطتون رو در مورد تخمق منتفی میبینیم. شرط اولتون تخلخل بود، میبینیم که این سفیده تخمق متکاسف شده، نه متخلخل بلکه متکاسف شده، خلاف تخلخل. شرط دومیتون عبور هوا و ورود هوا در این شی بود، این رو هم به دو دلیل میبینیم خلافش ثابت شده، هوا خارج شده نه داخل. دلیل اولمون اینه که میبینیم این سفیده سنگین‌تر شده، نه سبک‌تر. دلیل دوم این که اگر هوا درش داخل شده بود باید غلظت پیدا میکرد، در حالی که غلظت پیدا نکرده، انعقاد پیدا کرده، بسته شده. بسته شدن علامت فشردگی و اخراج هواست. پس با وجود این که هیچ یک از دو شرط شما رو نداره، بلکه درست خلاف هر دو شرطتون رو داره، سفید شده. معلوم میشه شرط سفید به نظر رسیدن اونی که شما گفتید نیست. ثم النفرز، بیان نقض دومه. چون در این اشکال اول گفتیم سه تا نقض مطرح میشه، بیان نقض دومه. ثم النفرز ان الجسد يتكون فيه ذلك البياض على صورت المذكور، یعنی سلمنا، در مورد گچ حرف شما رو قبول میکنیم. نحوی که شما گفتید متکون شده، مزاج و کیفیتی که ما ادعا میکردیم در کار نیست، اما نقض دیگری بر شما وارد میکنیم که تخم مرغ باشه. ثم النفرز که گچ یتکون فی هزار کل بیاض به همون صورتی که شما ذکر کردید، ولی باز میگیم که فلیس کل بیاض یحدث علی هذه الصفه، هر بیاضی به این صفت حادث نمیشه که شما گفتید. فان البیزه اذا سلقه، یعنی تخم مرغ اذا سلقه، وقتی نیمرو بشه، پخته بشه، نیمرو بشه، یسیر و بیازه و شفاف ابیض، بیاز شفافش ابیض میشه، یعنی اون سفیدی شفافش میشه سفید، اون قسمت شفافش میشه سفید. خب ببینیم حالا دو شرطی که شما گفتید درش هست یا نه. یک شرطتون تخلخل بود، یک شرطتون ورود و عبور هوا بود. ببینیم هر دو هست یا نیست. و لیسا یمکن ان یقال، نمیتونید بگید که ان النار زادت و تخلخلا و تفرقا، نمیتونید بگید آتش که این رو پخته تخلخل و تفرقش رو زیاد کرده، پس اجسام صغار درش وجود گرفتند، زیرا ما عکسش رو میبینیم. فانها، یعنی این نار، قد زادت و تکاسفا علی حال، یک حالتی از تکاسف درش ایجاد کرده و زیاد کرده، نه تخلخل ایجاد کرده، عکسش تکاسف رو، یه حالتی از تکاسف رو درش زیاد کرده. حالا ببینیم شرط دومتون چی که میگید هوا باید داخل شده باشه. ولا انه قد حدثت فیه هوائیت و خالتت، و اینطور هم نیست که هواییهی در اون بیاز شفاف تخمرغ داخل شده باشه و خالتت و با اون مخلوط شده باشه. به دو دلیل داخل نشده. اول و ذالک، یعنی اولین دلیل، بعد میگه و ثانیه. فاول و ذالک، یعنی اولین دلیل بر این که هواییت داخل نشده، این است که بیاز اون تخم مرغ یسیر و اندت تبخه اسقل، سنگین تر میشه. و ذالکه و سنگین شدنش لما یفارقه من الهواییه است، به خاطر اون هواییتی است که از اون مفارقت کرده. من الهواییه بیان برای ماست، به خاطر اون هواییتی است که از این تخم مرغ مفارقت کرده، چون هوا ازش بیرون رفته سنگین شده، نه هوا درش داخل شده باشه. پس درست خلاف حرف شماست. و ثانیاً اشکال دوم ما اینه که اگر هواییت دخلت رطوبته فبیزته، اگر هوا، اجسام اجزا هوایی داخل رطوبت این تخم مرغ و بیاز تخم مرغ شدند و نتیجتاً این بیاز رو بیزته سفید کردن، لکانت، باید خسورت و غلظت حاصل بشه، نه انعقاد و بستگی. در حالی که ما میبینیم غلظت حاصل نشده، بستگی حاصل شده. این سفیده زخیمتر و کلوفتر نشده که فضای بیشتری رو بگیره، بلکه منعقد شده، بسته تر شده. بسته شدن علامت خروج هواست، غلظت علامت ورود هواست. ما غلظتی نمیبینیم، ما بستگی میبینیم. پس هوا داخل نشده، بلکه هوا خارج شده. و قد علم تهازا قبلو، در فنون قبلی. و ایزن نقض سومه. نقض سوم رو از خارج توضیح بدیم. دوایی دارند داروسازها به نام لبن العذرا، یعنی شیر دختر باکره. چون سفید رنگ، اسمش رو گذاشتن لبن، چون یه مقداری به طرف خاکستری مایله، اسمشو گوشتن لبن العذرا چون شیر دختر، تقریبا سفید خالص نیست، مایله به خاکستری رنگ. البته دختر هم شیر داره، یعنی هر مؤنثی شیر داره، چه ازدواج کرده باشه چه نکرده باشه، حتی اگر هم پیر باشه، منتها بعد از ازدواج و بعد از تولد بچه اون شیر هم زیاد میشه هم ظاهر میشه. اما در قبل از تولد، قبل از ازدواج، قبل از تولد، بعد از دوران یائسگی، زمان پیری، باز هم شیر هست. اما شیر دختر همونطور که گفته شد مقداری مایل به خاکستری است. این دوایی هم که ساخته میشه چون شبیه شیر دختره بهش میگن لبن العذرا، مثل شیر بسته میمونه و یه مقدارم مایل به خاکستری است. خب اینو از چی درست میکنن؟ ایشون میگه که مردار سنگ، مردار سنگ که یک نوع سنگه، اما سنگ طبیعی نیست، سنگیست که داروسازها میسازنش، از سرد میسازنش، اما نحوه ساختنش در کتاب معتمد که یک نوع کتاب طبیه، یک کتاب طبیه، در صفحه 294 بیان شده که چطوری ساخته میشه. از سرد در هر صورت ساخته میشه، یک سنگ مصنوعیه نه یک سنگ طبیعی. این مردار سنگ رو توی سرکه میندازن و میجوشونن، بعد از این که جوشش تموم شد صافش میکنن. این یک آب صاف به دست میاد، این میشه یک آب. بعد دو مرتبه قلیو، قلی یعنی چوبک، یعنی پودر چوب خوشبو، مثلا چوبک، پودر درخت تاق، اشنان، همینایی که باش ظرف و اینا میشستن، اینو میگن قلی. اینو تو آب میریزن، میجوشونن، قلیاب درست میشه. بعد صافش میکنن به طوری که مثل اشک چشم زلال بشه. به قول ایشون میگه اگر کوتاهی در صاف کردن بشه اون نتیجه مطلوب رو نمیده، کاملا باید صاف بشه. دو تا آب به دست آمد، یکی سرکه‌ای که توش مردار سنگ جوشیده، یکی قلیاب، یعنی آبی که توش قلی جوشیده و بعدا صاف شده به صورت اشک چشم در آمده. این دو تا آب رو با هم مخلوط میکنیم. مخلوط که میکنیم، اون مردار سنگی که تو سرکه بوده بعد که با این قلیاب برخورد میکنه تهنشین میشه، تهنشین میشه و یک جسم بسیار سفیدی تشکیل میده که ما اسمشو میذاریم لبن العذرا، مثل شیر بسته است. خب توجه کردین، نحوه گرفتن لبن العذرا معلوم شد. حالا میام با خصممون بحث میکنیم، میگیم شما سه مطلب گفتید. یکی این که گفتید اجزای اون شیئی که سفید به نظر میرسه باید متفرق بشه، گفتید اجزا باید متفرق بشه. میام سر وقت این لبن العذرا، میگیم اجزا این مردار سنگ توی سرکه متفرق شد و سفید به نظر جلوه نکرد، پس این شرطتون کافی نبود. وقتی آمد تو محلول بعدی سفید شد. شرط دومیتون این بود که این اجزاء صغار باید تدانت و تقاربت، نزدیک هم بیان، متراکم بشند. این شرط سوم میتونم که منتفی شده در اینجا، چون قلیاب یک نوع تیزابه، تیزی داره، حدت داره. اون مردار سنگی رو که تو سرکه ما حلش کردیم وقتی میریزیم تو این قلیاب تدانی به وجود نمیاد، اجزایش نزدیک هم نمیشن، اجزایش متفرق تر میشن، تفرق حاصل میشه. این دوتا. سوم گفتید که باید در این اجزاء سقار متراکم شده هوا داخل بشه. میپرسیم در این لبان العذراء هوا از کجا داخل شد؟ دو محلول بودن، هر دو آب بودن. حالا درسته که در آب هوا هست، ولی قبلا تو این سرکه هوا بود، تو اون قلیاب هم هوا بود. وقتی این دو تا ریختیم هوای دیگه اضافه نشد، هوا به وجه من الوجوه داخل نشده. با وجود این میبینیم جسم سفید شده، سفیدی شدید. این سفیدی از کجا آمد؟ نه از طریق تفرق اجزا آمد که شرط اول شما بود، نه از طریق تدانی و تقارب و تراکم اجزا آمد که شرط دومتون بود، نه از طریق خلط هوا آمد که شرط سومتون بود، نه از طریق هیچ کدوم، هر سه با هم آمد، از طریق هیچ کدوم نیامد. فقط یک راه داره و اونی که از طریق استحاله آمد. این مردار سنگ قبلا حالتی داشت، کیفیت سفیدی نداشت، حالا استحاله شد، تحول پیدا کرد، مزاج جدید گرفت، کیفیت سفیدی پیدا کرد و این سفیدی که او پیدا کرده سفیدی حقیقیه. پس لون امر خیالی نشد، لون امر واقعی شد. حرف شما رد شد. اینم نقض سوم. و ایزن فإن الدواء الذي يتخذه اهل الحيله، اهل حیله یعنی کسانی که چاره اندیشی میکنن. در هر علمی اهل حیله وجود داره که میخوان به یه صورتی به معلومات برسن. مثلا فرض کنید در فیزیک کسانی هستن که کار میکنن تا آب یه جوری سروالا بره، اینا میگن اهل حیله. یا در شیمی مثلا کسانی هستن که ترکیباتی انجام میدن، اینا میگن اهل حیله. در اینجا منظور از اهل حیله داروسازاست که داروهای مصنوعی درست میکنن. و ایزن فإن الدواء الذي يتخذه اهل الحیله و يسمونه لبن العذراء، این دوا یکون و یحصل به این صورت، من خل توب خفیه المرداسنج، سرکه‌ای که پخته شده در اون سرکه مردارسنگ، به طوری پخته شده، حتی حل فیه، به طوری که اون مردارسنگ حل شده در اون سرکه بعد از پختن، ثم صفی، از صاف شده این محلول، حتی بقی الخلو فی قایت الاشفافه والبیاز، تا سرکه در نهایت اشفاف و بیاز باقی بمونه. خب این یک محلول ما. و خلط به ما این توب خفیه القلیو و صفی قایت التصفیه، وقت مخلوط بشه همین سرکهی که توش مردارسنگ حل شده، مخلوط بشه به آبی که طبخ شده در اون آب قلیه، یعنی اشنان، یعنی اون پودر، اون چوب خوشبو، و صفیه قایت تصفیه، اون آب تصفیه شده باشه، نهایت تصفیه، حتی که انهو سار، حتی سار که انهو دمعتن، به طوری که مثل اشک چشم، که انهو مثل اشک چشم شده باشه. فانهو این قصر فی هازا، اگر کوتاهی شود در این تصفیه، به این حد صاف نشه، لم یلتئم منهما المزاج الذی یطلبونه، ترکیب نمیشه از این دوتا آب، یعنی اون سرکه و این قلیاب، ترکیب نمیشه اون مزاجی که این اهل حیله طلب میکنن، دنبالشن، مزاج رو نمیتونن به دست بیارن اگه کوتاهی بشه در صاف شدن، کاملا باید صافش کنن تا اون دوایی که میخوان به دست بیارن. فکما، یعنی در همون هینی که، در حالی که، در هینی که، کما اینجوری است، بعدش دیگه کذالک نمیخواد، در حالی که یخلط هازان الماان، یعنی یکی سرکه، یکی قلیاب، یکی سرکه که توش مردار سنگ حل شده، یکی قلیاب، ینعقد فیه، در اون مخلوط، ینعقد المنحل شفاف من المرتک، اون محلول شفاف از مردارسنگ، مردارسنگ رو هم مرتک میگن، هم تعریبش میکنن مردارسنج میگن، مرتک عربیشه، مردارسنج معربشه، منعقد میشود در این محلول منحل شفافی از مردارسنگ، ابیض فی قایت البیاض، که سفیده در نهایت سفیدی، کلبن رائب، مثل شیر بسته. شیر وقتی روه میبنده، شیر وقتی ماست میشه، وقتی کره میشه، بالاخره بسته میشه. ثم یجف، چون این مردار سنگ هم بسته میشه. ایشون گفتش که ینعقد فیه، ینعقد فیه المنحل و شفاف من المرتش، اونم بسته میشه، لذا تشبیهش کرده به شیر بسته. ثم یجف، بعد خوش میشه. حالا میپرسیم، حالا که این دوا رو گفتیم با خصممون بحث میکنیم. فلیس ذلک، این سیفید شدن این مردار سنگ به این جهت نیست که هناک شفافاً عرض له التفرق، شفافی داشتیم که متفرق شد، اجزاء استقرار پیدا کرد، این شرط درش حاصل نیست. فإن ذلک کان متفرقاً منحلاً فی الخل، فإن ذلک، اون مردار سنگ متفرق بود، منحل شده بود در خل، در اون سرکه، در اون مایه اول منحل بود، در مایه اول منحل بود و متفرق بود و در مایه دوم سفید شد. ولا اجزاء مشفتن سقارن جدن تدانت و تقاربت، این عطف بر اون قبله. فلیس ذلک لأن هناک شفافا ولا اجزاء، یعنی ولیس ذلک لأن هناک اجزاء مشفه، شرط دومتونم نیست، یعنی علت این سفیدی این نیست که هناک اجزایی است مشفتن صغارن جدا که تدانت و تقاربت، متراکم شدن، نزدیک هم آمدن و متقارب شدن. تدانی و تقاربی در کار نیست. بل ان کان ولا بود فقد ازدادت فی ماء القلیه تفرقا، بلکه به ناچار، به ضرورت در ماء قلی تفرق پیدا کردن، چون ماء قلی هم قلیاب تیزابه، حدت داره، تیزی داره، اون حدتش اینا رو متفرق کرده، اجزا رو متفرق کرده. شرط سوم، ولا ایزن خالتها هوا اون، با این اجزا هوایی مخالطه نکرده، من خارج به وجه من الوجوه. پس چی شد که سفید شد؟ هیچی که از شرایط شما رو نداره در این حال سفید شد. بل ذلک علی سبیل الاستحاله، سفید شدن به خاطر استحاله است، یعنی مزاج عوض کرده، کیفیتی رو فعلا واجد شده که قبلا واجد نبوده، لذا سفید شده. اون کیفیت اسمش سفیدیه. پس سفیدی امر واقعی است. نتیجه میگیریم از این سه نقضی که کردیم، یکی گچ، یکی تخم مرغ، یکی لبن العذرا، نتیجه میگیریم که فلیس کل تولد بیازن فی ما احسب علی صفت المذکوره، به گمان من همه بیازهایی که متولد میشن به صفت مذکور نیستن که به اون طریق متولد بشن که شما بگید اون طریق طریقی است که بیاز خیالی داره و نتیجه بگیرید که کل بیازها خیالی هستن. نه، طریقهای دیگه هم داریم که شما دیدید از اون طریق استفاده نمی کردیم. پس بیاز یک امر حقیقی است، نه یک امر خیالی. اشکال دوم، اشکال دوم رو میگم، هرچند فکر نمی کنم بتونه همشو بخونیم، بیشترم مقدار کمیشو بخونیم. چقدر وقت داریم؟ میترسیم بخونیم؟ 10 دقیقه. خارجشو میگم، شاید برو نرسیم، ولی رو خوندنش میمونه برای جلسه بعد. این دلیل دوم، اشکال دوم، اشکالی است که اتجاه نامیده شده، چون مصنف از طریق توجه البیاض الی السواد استفاده میکنه و خصم رو مغلوب میکنه. از طریق اتجاه البیاض الی السواد، یعنی رو آوردن بیاض به طرف سواد. ایشون میفرمایند که ما میبینیم اگر بخوایم سفیدی داریم تبدیلش کنیم به سیاهی، یک راه ساده داریم و دو راه غیر ساده داریم. راه ساده اینه که از اشیایی که سیاه هستند مخلوط کنیم با این سفید تا این سفید ابتدا خاکستری رنگ بشه، خاکی رنگ بشه، بعد دو مرتبه رو به سیاهی بره تا بالاخره ادامه پیدا کنه و سیاه بشه. این یک راه. راه دیگه اینه که کاری کنیم که این سفید رو به سرخی بره، بعد این سرخی شدید بشه تا بالاخره منتهی به سیاهی بشه. راه سوم اینه که این سفیدی رو به طرف سبزی سوق بدیم، بعد سبزی رو تشدید کنیم تا بالاخره آخر سر به سیاهی برسه. پس سه راه داریم. راه اول اینه که از سفیدی رو به طرف خاکستری رنگ شدن، خاکی رنگ شدن سوق بدیم تا بالاخره منتهی بشه به سیاهی. راه دوم از طریق اینه که سفیدی رو به طرف قرمزی و آخر سر به سیاهی. راه سوم سفیدی رو به طرف سبزی سوق میدیم تا آخر سر به سیاهی برسیم. این سه راه برای تبدیل سفیدی به سیاهی هست. حالا میام بررسی میکنیم قول شما رو. در قول شما ما آنچه داشتیم عبارت بود از بیاض و سواد. بیاض عبارت بود از ذوق، سواد عبارت بود از عدم ذوق. پس بیاض و سواد داشتیم، یعنی ذوق داشتیم و عدم ذوق داشتیم. چنین نبود که ذوق یک امر ثالثی باشه. چنین نبود که ذوق یک امر ثالثی باشه، بلکه ذوق همون بیاض بود، عدم ذوق هم سواد بود. اگر ذوق رو امر ثالث بدونید، چون ذوق به بیانی که در صفحه بعد میگیم رنگ سرخ رو میسازه، رنگ سبز رو میسازه، راه دوم و سوم رو میتونید توجیه کنید. بگید رنگ سفیدی داشتیم که غیر از ذوق بود، نور رو تابوندیم به نحوی که بعدن خواهیم گفت، سرخی درست شد، نور رو تابوندیم، سبزی درست شد. راه دارید برای راه دوم و سوم. اما اگر ذوق رو غیر از لون ندونید، میگید که این سفیدی همون ذوقه، پس ما دیگه راهی برای سرخ کردن و سبز کردن نداریم، فقط باید اجزای سیاهی رو به این سفیدی زیاد کنیم تا خاکی رنگ بشه، رنگ سفید خاکی بشه، بعد رنگ خاکی کدرتر بشه تا بالاخره سیاه بشه. اگر ما ذوق رو غیر از لون دیدیم، سه راه برای سیاه کردن سفیدی داریم. اما اگر ذوق رو همون لون دونستیم، فقط یک راه که همون راه ساده اوله برای سیاه کردن سفیدی داریم. و چون خارجن میدونیم که سه راه برای سیاه کردن سفیدی وجود داره، کشف میکنیم که ذوق عین لون نیست، عین ابیض نیست. پس اون چه که شما ادعا میکردید که ابیض همون ذوقه باطل شد، اسود همون عدم و ذوقه باطل شد. چون اگر ابیض و اسود همون ذوق باشند، ما برای تشکیل دادن حمره و خضره راهی نداریم، به بیانی که بعداً میگیم. وقتی راه نداشتیم، اون دو راه دیگری که برای تبدیل سفیدی به سیاهی است بسته میشه، در حالی که اون دو راه برای ما بازه. از اینجا میفهمیم که غیر از لون ذوق هم هست که ذوق سازنده اون دو راه دیگه است و کمک کننده در تشکیل اون دو راه دیگه است. به قول ایشون اگر ذوق بیاض بود و عدم ذوق ظلمت بود، اون چنان که شما میگفتید، در سیاه کردن سفیدی فقط یک راه ساده وجود داشت و اون ترکیب سفیدی با سیاهی بود، که سیاهی رو با سفیدی ترکیب کنیم، هر چقدر سیاهی زیاد بشه سفیدی رو به سیاهی میکنه، تا وقتی که سیاهی کاملا غالب بشه سفیدی به طور کلی از بین بره، سفیدی تبدیل به سیاهی میشه. فقط یک راه داشتیم، در حالی که ما ببینیم چند راه داریم. این نشون میده که ذوق غیر از لونه، به بیانی که بعدا خواهیم گفت. وقتی بدونیم که چگونه ما میتونیم از ذوق احمر بسازیم، از ذوق اخضر بسازیم، اون وقت متوجه میشید که اگر ذو جدای از ابیض نباشه، جدای از اسود نباشه، راه برای ساختن احمر و اخضر نداریم و نتیجتا راه دوم و سومی که برای تبدیل بیاض به سواده بسته میشه، در حالی که این دو راه خارجن بازه. ولولم یکن البیاض الا ذو ان و سواد الا ما قیل، اگر بیاض جز ذو چیزی نباشه و سواد جز آنچه که شما گفتید یعنی عدم و ذو چیزی نباشه، لم یکن ترکیب و سواد و البیاض الا آخذن مسلکن واحدا، ترکیب سواد و بیاض فقط از یک راه ممکنه و اون راه اولی چی گفتیم از اون سه راه، دو راه دیگه بسته میشه، در حالی که خارجن میدونیم دو راه دیگه هست، پس کشف میکنیم که غیر از سواد و بیاض چیزی دیگری به نام ذو داریم که اون چیز باعث احمرار و اخزرار میشه و از راه دوم و راه سوم به وجود میاد. بیان هازا این است که بیاض متوجه میشود به سواد قلیلن قلیلن من طرق سلاسه. این قلیلن قلیلن ایشون آورد به خاطر این که ما بیاض به دو جور متوجه به سواد میشه، یکی به راه صنعت که سیاهش کنید، سفیدی رو سیاه کنید، یکی راه طبیعی، یکی صناعی یکی طبیعی. در صنعت قلیلن قلیلن نیست، یک باره میشونید شما اون میتونید اون سفیدی رو سیاه کنید به نحوه که دیگه بالاخره توی علوم بیان شده، اما در طبیعت اینطور نیست، بیاض تدریجاً به طرف سیاهی میره. چون ایشون بحث بیاض طبیعی رو مطرح کرده لذا قلیلن قلیلن آورده. بیان این مطلب این است که بیاض توجه پیدا میکند به سواد قلیلن قلیلن من طرق سلاسه، از سه راه. یکی طریق قبرت است، یعنی خاکی رنگ کردن، اقبرار، سفیدی رو تبدیلش کنیم به خاکی رنگ شدن، خاکستریش بکنیم، همینو ادامه بدیم تا بالاخره سیاه بشه. این به وسیله اینه که اجزای سیاهی رو هی بهش اضافه کنیم، رنگای سیاه رو هی بهش اضافه کنیم، اول میشه خاکستری، بعد کم کم میشه خاکستری پر رنگ، تا آخر سر میشه سیاه. و هو طریق سازه، این یک طریق ساده ایه. فانه اذا کان السلوک و سازه جان، اگر سلوک سازج باشه، یتوجه اون سفیدی الی قبره، به خاکی رنگی، ثم منها بعد از قبره و خاکی رنگی متوجه میشه الی العودیه، یعنی به طرف اینکه رنگ عود بشه. عود چوب قندسه با قاف و سین، که این چوب مایل به سیاهیه، از خاکستری رنگ قوی تره. ثم کذالک، بعد همینطور هی کدرتر میشه، تاریکتر میشه، حتی یسود، تا سیاه بشه. این یک راه. فیکون و سالکن طریقن که لا یزال و یشتد و فیه سواد وحده یسیرن یسیرن حتی یمحض. پس می بوده باشد اون بیاض در حال که سلوک می کند طریقی را که لا یزال یشتد و فیه سواد، در این طریق لا یزال همواره سواد اشتداد پیدا میکنه، سواد به تنهایی اشتداد پیدا میکنه، بیاض دیگه هی داره رو به ضعف میره، اشتداد پیدا نمیکنه، تنها سواده که داره پیش میره. یسیرن یسیرن اشتداد پیدا میکنه حتی یومه هستا میشه سیاه خالص. این راه اول. و ثانی، طریق دوم طریقی است که الاخذ الی الحمره، شروع میکنه به طرف حمره، به طرف قرمزی رفتن، سفید میره به طرف قرمزی، ثم الی القطمه، بعد به طرف قطمه میره. قطمه رنگ کهریه، کهر رنگ نوع اسبه که تقریبا خاکستری شدید میشه، از حالت مثلا سبزی هم یه خورده میره بالاتر، از حالت خاکستری شدید میشه. ثم الی السواد، بعد به طرف سیاهی میره، خلاصه قرمزی پررنگ میشه، بعد به طرف سیاهی میره. این راه دوم. و ثالث، راهی است که الاخذ الی الخضره، شروع میکنه و به طرف سبزی میره، یعنی سفیدی به طرف سبزی میره. ثم الی النیلیه، بعد به طرف نیلی شدن میره. ثم الی السواد، بعد به طرف سواد میره و سیاه میشه. این سه راه هست. حالا این سه راهی که ایشون گفتن، بعد این سراح رو به رخ خصم میکشن و نتیجه میگیرن که حرفت غلطه، که انشالله این تیکه میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.